بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف روایتی رو که دلالت بر منع از بیع عذره داشت، این رو هم کردن بر عذره انسان و روایاتی که دلالت دارد بر این که اشکالی در بیع عذره نیست، هم کردن بر عذره ما یعکل لحمه، عذره حیوان معکول له، و آمدن روایت سماعه را شاهد بر این جمع خودشون آوردن که در روایت سماعه ظاهر روایت این است که امام علیه السلام هر دو حکم را در یک مجلس واحد به مخاطب واحد بیان فرموده. در روایت سماعه این بود که مردی از امام علیه السلام سؤال می کند که انا ابی العذره فما تقول؟ امام فرمودن حرامون بیعها و ثمنها، بیعش و ثمنش حرامه. بعد سماعه میگوید که امام دنبالش فرمودن قال لا بعث به بیع العذره، بیع عذره اشکالی نداره. خب ما باشیم و روایت سماعه، ظاهر روایت سماعه این است که امام علیه السلام هر دو مطلب را در یک جلسه واحده به یک مخاطب واحد بیان فرموده. خب مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف می فرماین ما در روایت واحده که نمیتونیم مسئله تعارض رو مطرح بکنیم، باید بگیم در این روایت واحده موضوع این دوتا متعدده. موضوع حرامون بیعها و ثمنها و لا بأس به بیع العذره دوتا موضوعه. اون مربوط به یک عذره است، عذره انسانه. دیگری مربوط به عذره حیوان معکول اللحمه. و فرمایش شیخ این است که در چنین مواردی ما نمیتونیم بریم سراغ ادله علاجیه و بخواهیم از راه ادله علاجیه وارد بشیم، بیاییم مسئله مرجحات سندیه و مرجحات خارجیه از قبیل موافقت با قرآن، مخالفت با عامه، اینها رو مطرح بکنیم. خیر، در چنین موردی که در کلام واحد هست و مخاطب واحده، ما باید بگیم اختلاف در موضوع وجود داره و سراغ مرجحات سندیه و مرجحات خارجیه نمیریم. لذا مرحوم شیخ طوسی روایت سماعه را شاهد برای اون جمع قرار داده و به همین بیان که شیخ انصاری فرمودن، امام رضوان الله علیه در بحث مکاسب محرمه شون، خب اولا خود امام یک جمع دیگری را برای این دوتا روایت ذکر کردن که ما حالا بعدا در جای خودش بیان میکنیم. اما نسبت به این فرمایش شیخ دو تا اشکال در فرمایش امامه. اشکال اول این است که اینی که میگید ما به ادله علاجیه نباید در اینجا مراجعه بکنیم، این در صورتی است که ما احراز بکنیم که در یک کلام واحد و به مخاطب واحد بوده. یعنی اگر برای ما محرز باشه که امام صادق علیه السلام در یه روایت واحده هم فرموده حرامون بیعها و ثمنها و هم فرموده لا بأس به بیع العتره، اگر ما این رو احراز کردیم میگیم اینجا دیگه سراغ سند و مرجح خارجی و اینها نباید رفت، باید بیم بگیم جمع دلالی داره، اون مربوط به عذره انسانه، دومی هم مربوط به عذره حیوان معکول اللحمه. اما میفرمایند ما در این روایت سماع در اینجا نمیتونیم چنین چیزی رو احراز بکنیم. اولا اینی که در عبارت دوم به جای ضمیر اسم ظاهر آورده، میگه قال لا بأس به بیع العذره. خب اگر این کلام کلام امام علیه السلام بود به جای عذره باید ضمیر می آورد، میگفت و قال علیه السلام لا بأس به بیعها. خب چرا اسم ظاهر آورده؟ و ثانیاً تکرار کلمه قال این وجهی نداره. خب اگر امام هر دو رو فرموده بود باید سماعه بگه امام در جواب فرمودن حرامون بیعها و ثمنها و لا بأس به بیع العذره. تکرار کلمه قاله وجهی نداره. و ثالثاً اصلا سماعه وقتی که ما به کتب رجالی مراجعه می کنیم در مورد سماعه می گوین که سماعه کسی است که جمع روایات مستقله فی نقل واحد، یکی از رواتی که گاهی اوقات چند تا روایتو در نقل واحد جمع می کرده سماعه بوده. دعب سماعه بر این بوده که روایات مستقله را در نقل واحد ذکر می کرده. الانم مرسومه گاهی اوقات انسان یه نقلی میخواد از یک بزرگی بکنه، حالا اون بزرگ دو تا مطلب در دو تا مجلس گفته، انسان میاد در یک جا و در کلام واحد نقل میکنه. بنابراین معلوم نیست که سماعه، یعنی ما احراز نمیتونیم بکنیم که سماعه میخواد بگه امام صادق علیه السلام در یک جلسه به مخاطب واحد هر دو مطلب رو فرموده. اگه این باشه خب میگین پس معلوم میشه موضوعش مختلفه و تعارضی هم در کار نیست، سراغ ادله علاجی هم نمیریم. اما برای ما محرز نیست چنین مطلبی، خصوصا با این خصوصیاتی که هم در این روایت و هم در مورد سماعه آمدیم بیان کردیم. این اشکال اولی که امام رضوان الله علیه در همون صفحه 13 مکاتب محرمه شون داره. اشکال دومی که کردن فرمودن که حالا این تعارض از حیث دلالت موجب رفع ید از ادله تعارض و ادله علاجیه نمیشه، بلکه محقق مسئله تعارضه. شیخ انصاری وقتی داره روایت سماعه را به عنوان شاهد برای شیخ طوسی نقل میکنه، که البته عرض کردم خود شیخ طوسی هم در تهذیب و مبسوط و خلاف به این روایت سماعه هم به عنوان شاهد استشهاد کرده، اما شیخ انصاری عبارتشون در مکاتب اینه، میفرمایم که ما وقتی دیدیم که اینها تعارض دلالی دارند، فلا یرجع فیه الى مرجحات سندیه یا مرجحات خارجیه، یعنی دیگه ما قواعد باب تعارض رو نباید در اینجا پیاده بکنیم. اشکال امام این است که خب مجرد تعارض از حیث دلالت سبب نمیشه که ما ادله تعارض رو جاری نکنیم، بلکه چون تعارض دلالی داره این محقق موضوع تعارضه، تازه باید بیم قواعد باب تعارض رو در اینجا پیاده بکنیم. بله، ما اگر جمع عرفی مقبول داشته باشیم، دو تا روایت اگر بینشون یک جمع عرفی مقبول شد، خب دیگه نمیریم سراغ مرجحات سندیه یا مرجحات خارجیه. در باب تعارض اول میگن بریم سراغ مرجحات دلالیه، نشد بریم سراغ مرجحات سندی یا مرجحات خارجیه. اینجا اگر جمع عرفی مقبول نداشته باشیم، باید بریم سراغ مرجحات سندی و مرجحات خارجیه. منتها نکته‌ای که وجود داره این است که مرحوم شیخ انصاری میخوان بفرماین ما قواعد باب تعارض رو و ادله علاجیه را، روایاتی که داریم که اگر دو تا خبر با هم تعارض کردن چه کار بکنید، شیخ میخواد بفرماید این قواعد باب تعارض در اونجایی که در یک نقل واحد و روایت واحده بین صدر روایت و ذیل روایت بخواد تعارض باشه پیاده نمیشه. اجازه من این رو عرض بکنم، ما وقتی به کلام مرحوم شیخ انصاری مراجعه میکنیم، شیخ اینو میخواد بفرماید ما اصلا قواعد باب تعارض رو کجا باید جاری بکنیم؟ جایی که دو تا حدیث مستقل باشه، این دو تا حدیث مستقل اون وقت بیاییم ببینیم که آیا جمع دلالی بین اینا ممکنه یا نه. ممکن نبود بریم سراغ مرجحات سندیه یا مرجحات خارجیه، اما در جایی که یه روایت واحد است مثل همین روایت سماعه، وقتی یک روایت واحد شد بین صدرش و ذیلش، یعنی روایت سماعه دو قسمت دارد، بین قسمت اول و قسمت دوم تعارضه، اینجا که دیگه اون ادله علاجیه اینجا رو شامل نمیشه. امام رضوان الله علیه میفرمایند چرا شامل نشه؟ میفرمایند اینی که شما بگید ادله علاجیه شامل این روایت واحدهی که دوتا مطلب متعارض داره چرا شاملش نشه؟ مثلا ببینید اگر در یه روایت واحده صدرش یک حکمی باشه، زیرش یک حکم دیگری باشه، اما صدرش موافق با عامه، زیلش مخالف با عامه. ما نمیتونیم اینجا بیاییم بگیم چون زیل مخالف با عامه پس ترجیح دارد بر صدر. چرا؟ یعنی ما وقتی به کتب فقها هم مراجعه کنیم، این براحتی میتونیم از مذاق فقهی فقها به دست بیاریم که اگر در یه روایتی، این نکته مهمیه، خیلی جاهای فقه هم به درد میخوره، اگر در یه روایتی ما دیدیم که صدرش یک حکمی آمده، مثلا وجوبه، ذیلش حرمته، بعد دیدیم صدرش با عامه موافقه، ذیلش مخالف با عامه، خب این که در روایات علاجی آمده خود به ما خالف العامه، اینجا رو شامل نمیشه. امام میفرمایند در مقابل شیخ انصاری که شما به چه دلیلی میفرمایید که ادله علاجیه و این قواعد باب تعارض فقط باید در اونجایی بیاد که ما دو تا روایت و دو تا نقل مستقل داریم، نه، اونجایی که فی نقل واحدم دو تا حکم متعارضه، اون مقداری که از قواعد باب تعارض ممکنه بیاد دیگه. این دو البته مرجحات سندی معنا نداره، ولی مرجحات خارجیه، حالا اگه در یه روایت واحده بین صدر و ذیلش تعارضه، صدرش موافق قرآنه، ذیلش مخالف قرآن، ما نمیتونیم اینجا خود به ما وافق الکتاب رو بگیریم. چرا؟ این قرض اگر کسی ادعای انصراف کنه یا بگه آقا ما وقتی به این روایات علاجی مراجعه می کنیم داره یأتی انکم الخبران المتعارضان، الخبران داره ظهور در این داره، باید دو تا خبر باشه، یا بگیم انصراف داره این ادله علاجیه به اونجایی که باید دو تا خبر باشه. می فرمان ما وجهی برای انصراف ملاحظه نمی کنیم و انصاف این است که این اشکال امام با این توضیحاتی که ما دادیم که البته خب خیلیش هم نبود در کلام امام، این اشکال اشکال درستیه. یعنی ما مسئله موافقت کتاب، مخالفت عامه، موافقت شهرت، خب ما از ادله علاجیه استفاده می کنیم که اگه دو تا حکم با هم متعارض بودن، اونی که شهرت فتواییه بر طبق او قائمه باید اخذ بشه. خب حالا ممکنه در یه نقل واحد صدرش مطابق با شهرت فتواییه باشه، ذیلش نباشه. لذا این که بعضی از بزرگانم در جواب از امام فرمودن ما نمیتونیم فرمایش شما رو بپذیریم، باید فرمایش شیخ انصاری رو بپذیریم، چون در خود ادله علاجیه داره یأتی انکم الخبران المتعارضان، باشه، یأتی انکم الخبران المتعارضان توی سؤال سائل آمده، اونی که امام در جواب میفرماین، امام در جواب حل مطلق تعارض دارن بیان میکنن، امام نمیفرماین که اگر در تعارض حتما دو تا نقل مستقل بود من این دستور رو دارم میدم. امام برای حل مشکله تعارض بین روایات، اصحاب از ائمه سوال میکردن آقا ما گاهی اوقات دو تا حکم مختلف از شما میفهمیم، دو تا خبر مختلف میاد، در حل تعارض میفرمودن که اونی که مطابقه با شهرته، اونی که مطابقه با کتابه، اونی که مخالفه با عامه. اصلا در عرض کردن این یعتی انکم الخبران، این تو سؤال سائل آمده، در فرمایش و در جواب امام که نیست این. لذا این قواعد باب تعارضه. اگه دو تا حکم متعارض داشتیم، میخواد این دو تا حکم متعارض فی نقلین باشه، یا این دو تا حکم متعارض فی نقلین واحدین باشه، فرقی نمی کنه. در اینجا هم قواعد باب تعارض جریان داره. خب این دو تا اشکال
بله
بله اینجا هم تکاذبه، اینجا صدر بازه رو هم تکاذب دارن. چرا؟ دو تا حکم باشه. نه اصلا شما وقتی چرا صدر میتونه زید رو تکذیب کنه دیگه؟ چه اشکالی داره؟ صدر با زید تکذیب میکنه، زید نه مانعی نداره. نه صدر روایت در تعارض با تکاذب رو میخواییم، تنافی رو میخواییم، تنافی در اینجا وجود داره. بله غالبا تنافی بین الدلیلین ما داریم، غالبا تنافی بین الدلیلین داریم. اما اگر فی دلیل واحد صدر با زید با هم تنافی کرد، اینجا همین حکم داره. نه میدونم، ببینید ببینید، این فرمایش امام فرمایشی است که در کلمات دیگران نبوده. یعنی دیگران هم از شون الان سوال میکنیم آقا تعارض، تا میگیم تعارض میگم باید دو تا باشه. بله ما میخوام همین عرض کنیم، و اینکه ما داریم توضیح میدیم چون مطلب جدیدیه. دیگران تا از شون سوال میکنیم میگیم تعارض، میگم دو تا دلیل. ولی فرمایش امام این است که این راه های علاجیه و ضوابطی که برای علاج ائمه علیهم السلام بیان کردن، این اختصاص داره به اونجایی که حتما دو تا روایت باشه. امام و ائمه فرمودن اگر دو تا حکم آمد، یکیش موافق عامه، یکیش مخالف عامه. نه اشکالی در روایت واحد تعارض صدر و ذیل نمیشه، امکان نداره تعارض صدر و ذیل. در کلام افراد معمولی هم تعارض صدر و ذیل ممکنه باشه، مانعی نداره. بله نه ببینید، در روایت واحده فقط دیگه مسئله تکاذب در صدور نیست، درسته هر دو صادر شده. ولی تو عرض کردم در روایت واحده بحث مرجحات سندی دیگه معنا نداره، تو سند هر دو همینه دیگه، هر دو تا حکم. اما مرجحات خارجیه مثل موافقت قرآن، مخالفت عامه، موافقت شهرت، اینا میتونه معنا داشته باشه. مثلا ببینید، فرض کنید در یه روایت واحده در صدرش داره نماز جمعه یا غسل جمعه واجبه، در ذیلش از استحباب فهمیده میشه. اگر یک چیزی داشته باشیم، خب چه اشکالی داره بگیم آقا ذیل مطابق با شهرت فتوایی است، بر صدر مقدمه. شما ببینید در عرض میکنم مباحث زیادی این مسئله مطرح میشه. تعارض دارن، بله اصلا خیلی زیاد داریم، ما نمونه های زیادی داریم در که میگیم آقا صدر و ذیل با هم تعارض دارن، باید چه کار بکنیم؟ یکی از راهاش همینه. علی ایال این فرمایش امام با این توضیحی که ما عرض کردیم، یعنی توضیحش این است که اینو خوب دقت کنید، اگر به کتب مراجعه میکنید، برخی اصلا نپذیرفتن فرمایش امام رو، گفتن آه تو روایت داره یعتی انکم الخبران، خبران ظهور در حدیثان داره، نقلان داره. باشه، اول این در سؤال سائله، و اونی که امام در جواب می‌فرماید، امام به عنوان راه علاج یک رابطه رو ذکر فرمودن. این رابطه هم در نقلان میاد هم در نقل واحد میاد. خب نه مقابله نیست، تعارض و تضاهم مگه مقابله دیگرن؟ او یه نوعی از تخالفه، هر دوش متخالف. ببینید هم تعارض هم تضاهم هر دو درش ارزش تنافیه، مثلا یکی تنافیه در مقام امتصال، یکی تنافیه در مقام جعل. دو نوعن، نه اینکه بگیم اینجا قرینه مقابله باید باشه، چون تضاهم در دوتاست اینم باید مثلا در دوتا باشه، نمیشه. غالبا البته در دوتا هست. این نتیجه این شد که ما نسبت به جمع شیخ، اولا خود جمع مرحوم شیخ یک جمع تبرعیه، جمعی که شیخ فرمودن یک جمع تبرعیه، جمع تبرعی یعنی جمعی که لا شاهده علی. خب به چه ملاکی شما بگیم آقا حرامون بیعها یا ثمن العذرت سحتون؟ بگیم عذره انسانه، اون لا بعث به بیع العذره بگیم عذره معقول اللحمه، همینطوری که آدم نمیتونه از خودش. این میشود که جمع تبرعی، یعنی جمعی که شاهدی برش نیست. و اگر کسی بخواد روایت سماع رو شاهد قرار بده، عرض کردم اولا با توجه به خصوصیات خود سماعه، با توجه به این که قاله رو تکرار کرده، با توجه این که به جای این که ضمیر بیاره گفته لا بعث به بیعها باید بگه، میگفته گفته بیع العذره، اینا کشف از این میکنه خود همین روایت سماع هم در واقع دو تا بوده، به دو مخاطب بوده، در دو مجلس بوده، اما سماعه آمده در نقل واحد کرده جمع کرده. این اشکالاتی که بر جمع مرحوم شیخ طوسی وارده. حالا جمع های بعدی رو انشالله شنبه عرض میکنیم. و صلی الله علیه و آله.